بسم الله الرحمن الرحیم. مبانی عرفان امدی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل دوم، دوست دوست. صفحه 12. تذکر: مطالعه مکرر این مقاله کوچک، یعنی دوست دوست، به همراه تأملات درونی و ادراک باطنی آن بر هر مؤمن اهل معرفت ضروری است، زیرا کسی که حق دوست دوست را در نیابد هیچ حقی را نیافته است و رضا کل دینش به شرک و عرفانش به شیطنت است. در که این حق جهت احیای محبت در خانواده و احیای روح در دین و احیای عشق در عرفان و احیای عدالت در جامعه به طرز معجزه آسایی کارساز است. بنابراین حمل این رساله را به عنوان کتاب همراه به همگان توصیه می کنی. بسم الله الودود. 1. به راستی آنان که ایمان آورده و به صلح گراییدند، به زودی خداوند برایشان دوستی می‌گزیند. سوره مریم. ایمان و عمل صالح خلاصه کل دینداری و تقواست که همه وعده‌های الهی پیامد این دو امر است، از جمله رسیدن به یک دوست حقیقی که انسانی مخلص است که تو را دوست می‌دارد و می‌توانی در کل زندگی به او اعتماد و تکیه کنی. و این نیازی فطری در هر بشری است که از کودکی تا دم مرگ در هر کسی محور همه تلاش هاست و مقصود همه فعل و انفعالات مادی و معنوی. این آیه نشان می دهد که ایمان و اطاعت به هر درجه ای که باشد، باز هم انسان را در حیات دنیا از داشتن یک دوست مخلص که یار و یاور دین و دنیای آدم باشد، بی نیاز نمی کند. که دوست کامل و کمال یک دوست همان کسی است که امام نامیده می شود. همانطور که در آیه مذکور لفظ دوست یکی از اسمای الهی است، یعنی ودود، که به معنای یار و یاور است. پس یافتن چنین دوستی یک آرمان فطری در هر انسانی است که برای پیدا کردنش به آب و آتش می‌زند و هزینه گزافی می‌کند و گاه خسارات و لطمات جبران ناشدنی نصیبش می‌شود. در جستجوی همسر ایدئال هم در حقیقت همسر به عنوان یک دوست و یار و یاور است و این دوست و تحقق این آرمان اجر و نتیجه ایمان به خدا و صلح با عالم و آدمیان است، یعنی عمل صالح که مظهر اراده و اسماء و صفات خداست. یعنی هر که خدای را باور کرد و دست از جدال و خصومت با خلقش کشید به دوست میرسد، که این دوست اگر دوست حقیقی و انسانی مخلص و صدیق و یاریگر باشد، بی تردید از دوستان خداست. پس تو در غایت و کمال مؤمنانت در حیات دنیا به دوست دوست میرسی، یعنی به یکی از دوستان خدا. 2. زیرا دوستی جز خدا نیست و به قول ابراهیم خلیل جز خدا همه دشمنند. پس اگر دوستی بر روی زمین یافتی، بدان که او در دوستی با خداست که با خلق خدا هم دوستی می کند. اگر کسی را دوست بداری، خدای را شدیدتر دوست می داری. قرآن: پس هر دوستی یک دوست دوست است، دوست خدا، ولی خدا. 3. ولی طبق کلام خدا در آیه مذکور در سوره مریم، وقتی به یکی از اولیای الهی میرسی که لااقل دست از جدال و انکار و عداوت با خلق خدا برداشته باشی، یعنی صالح شده باشی و اعمالت در صلح با دیگران باشد. 4. ولی آنگاه که به یک دوست یعنی بدود رسیدی که یکی از اولیای خداست، با اونیز در صورتی میتوانی به دوستی برسی و تو هم دوستش بداری و این دوستی پایدار شود که دوستان او را هم به دوستی بپذیری و انکار و عداوت نکنی. یعنی باز هم به امتحان دوست دوست در مرتبه برتری میرسی. زیرا دوستی پایدار در صورتی ممکن می شود که متقابل باشد و دوستی متقابل در جریان تلاش برای دوست داشتن دوست دوست پدید می آید. وگرنه چه بسا با دوست یعنی ولی خدا به بنبست می رسی و این یاری را از دست می دهی. 5. دوست داشتن کسی که تو را دوست دارد عین خودپرستی است. دوست داشتن حقیقی در رابطه با کسی ممکن می شود که تو را دوست نداشته باشد و اولیای الهی این کاره هستند، ولذا آنان را محبان و اهل محبت نامیدند، زیرا مردم را دوست دارند در حالی که مردم آنها را دوست ندارند و چه بسا دشمن می دارند. 6. تلاش برای به صلح و مودت رسیدن با دوست دوست، همان تلاش برای به مقام دوستی رسیدن با خود دوست است و این است مقام محبت که همان مقام وجود است، زیرا کسی که وجود دارد همه را دوست دارد. پس تلاش برای دوستی کردن با دوست دوست همان تلاش جهت به وجود آمدن است. 7. احساس دوستی کردن با اولیای الهی را هنری نیست و این به خودی خود داله بر محبت نیست، زیرا تو محبت آنها به خودت را دوست می‌داری، یعنی خودت را دوست می‌داری نه آنها را. ولی اگر با کسی دوستی کنی که مورد محبت یکی از اولیای خداست که تو را هم دوست می‌دارد، دوستی و دوست داشتن را دوست می‌داری و نه خودت را. و فقط در این صورت است که ولایت و محبت اولیای خدا را می‌پذیری و دوست می‌داری، نه خودت و نفسانیت خودت را و کرامت و شفاعت و برکتی که از اولیای خدا می‌یابی. 8. کسی که شفاعت و کرامت و برکت اولیای خدا را دوست می‌دارد، یعنی خودش را هم دوست نمی‌دارد، بلکه دنیایی را که از اولیای الهی می‌یابد دوست می‌دارد. 9. کسی را می‌یابی که تو را دوست می‌دارد و یاریت می‌دهد و در این حال فرد دیگری را هم دوست می‌دارد و یاری می‌کند. تو اگر با این فرد دیگر هم دوستی کنی و دوستش بداری، تازه دوستی و دوست داشتن و یاری را دوست می‌داری، نه امیال دنیوی خودت را که در قبال آن دوست ارضا می‌شود. این حق دوست دوست است. 10. پس حق دوست و دوستی و یار و یاوری و مودت و محبت فقط در حق دوست دوست نهفته است و این همان حق وجود است و وجود یافتن، زیرا دوست داشتن بزرگترین صفت وجود داشتن است. 11. به همین دلیل کسانی که علی علیه السلام را به ولایت و امامت پذیرفتند و با او دوستی کردند، توانستند با رسول خدا هم در دوستی بمانند و آنان که علی را که بزرگترین مظهر دوست دوست بود انکار کردند، با رسول خدا هم نهایتاً به اجابت رسیدند و از هستی ساقط شدند. پس مذهب امامیه مکتب دوست دوست است. 12. اصلاً امام یعنی دوست دوست، دوست خدا. ولذا آنان که از امام اطاعت می کنند به دوستی با خدا می رسند و آنان که از امام اطاعت نمی کنند به دشمنی با خدا می رسند. 13. دوستی با امام، دوستی با خدا و وجود است و راه وجود یابی. و دوستی با امام جز از راه دوستی با دوستان امام ممکن نیست. و دوستی با امام یعنی دوستی با دوست خدا و دوستی با دوست داشتن که دوستی با وجود داشتن است. پس دشمنی با امام اینه عدم پرستی است. 14. پس ارزش اطاعت از امام در ارزش رسیدن به مقام دوستی و دوست داشتن یعنی ولایت است که مقام وجود و وحدت با عالمیان است و این ممکن نیست الا در دوستی کردن و دوست داشتن کسانی که امام دوستشان دارد و در غیر این صورت دوستی با امام جز خودپرستی و دنیا پرستی محض نیست و تا فواید دنیوی امام قطع شود اجابت هم آغاز گردد و این خودپرستی هم یک خودپرستی کاملا مادی و دنیوی است و نه خودپرستی روانی. فقط کسی می تواند خود خودش را دوست بدارد که امامش را دوست بدارد و کسی می تواند امامش را دوست بدارد که دوستانش را دوست بدارد و این نیازمند جهادی مستمر است، جهادی که منجر به وجود یافتن می شود. زیرا وقتی که انسان دیگری را دوست بداریم و نه فواید و نیازهای خود را در او، کسی را دوست می‌داریم که مظهر جمال خداست، که جمال ذات وجود است. پس وجود را دوست می‌داریم و بدین طریق وجود می‌یابیم و خود را دوست می‌داریم. 15. دوست داشتن کسی که امام تو دوستش دارد موجب دوستی تو با امام می شود و دوستی تو با خودت. دوستی با دوستی. 16. عالم هستی دوست دوست است و دشمن دشمن. در این معنا بسیار بیندیش که کل خیر و شر از اینجاست. 17. پس بدان که مقام وجود مقام دوست داشتن دوست داشتن است و این مقام اولیای الهی و انسان کامل است. 18. حال بهتر درک می کنیم که چرا دوستی و محبت بین دو برادر یا دو خواهر چه امر کمیاب و بزرگی است، زیرا با محب واحدی روبرو هستند، یعنی والدین. پس این دوستی این دوست دوست است، یعنی بتوانی کسی را دوست بداری که او هم مورد محبت والدین توست. و اینک بهتر راز شقاوت تاریخی نهفته در قلم رو به نژاد را درک می کنی، مثل حسادت بین برادران و حسادت بین خواهران و از آن بدتر حسادت بین دو هوو. به همین دلیل هوو پذیری بزرگترین جهاد فی سبیل الله است و از این منظر واقعه هاجر و سارا همسران ابراهیم خلیل را در می‌یابیم. 19. در صورتی می‌توانی والدین خود را دوست بداری که به محبت آنها نسبت به بقیه خواهر و برادرانت حسود نباشی و آن محبت را هم دوست بداری و این امری عظیم و بس کمیاب است و این از جمله ویژگی بزرگ اهل بیت عصمت است که اهل بیت خدایند و کانون وجود هستند. 20. پس در میابیم که دوست دوست اساس اخلاق عملی است و آدمی به میزانی که حق آن را ادا کند اهل اخلاق الهی و خلق جدید و سالک سیر الالله است و در غیر این صورت به همه مفاسد و مظالم مبتلاست که بخل و حسد عاطفی زمینه همه آنهاست و بخل و حسد از بی وجودی است، یعنی از فقدان محبت. 21. پس تلاش برای به صلح و دوستی رسیدن با دوست دوست محور همه تقواها و مجاهدت‌های معنوی بشر است. 22. حسادت و عداوت زن و شوهر با بستگان و دوستان همدیگر، حسادت و عداوت خواهران و برادران با همدیگر در قبال محبت والدین، حسادت و عداوت همکاران نسبت به همدیگر در قبال توجه رئیس و حسادت و عداوت یاران نسبت به همدیگر در قبال محبت پیر یا امام کل بنیاد شرارت و فساد و نابودی نسل بشر است. پس مصادره عاطفه و محبت و استکبار عاطفی ذات همه مفاسد و مظالم و جنون و جنایات و کفر بشر است، زیرا ابلیس به عنوان بانی کفر در قبال محبت خدا نسبت به حضرت آدم دچار بخل و انکار و عداوت شد و کافر گردید. پس بنیاد کفر هم بخل و عداوت عاطفی در قبال دوست دوست است. پس حقی برتر و ذاتی تر از حق دوست دوست نیست و ناحقی و کفری هم ذاتی تر و شدید تر از انکار دوست دوست نیست. 23. پس مذهب امامیه که مکتب دوست دوست است، ذات همه امراض بشری را نشانه رفته و ریشه‌کن ساخته است و بنیاد عداوت و شقاوت را برانداخته است و ابلیس را از قلمرو به حیات بشری طرد کرده است. 24. اگر هم بخواهیم روانشناسی اعماق یا روانکاوی وجود را مورد بررسی تمام عیار قرار دهیم، نهایتاً به امر واحدی می‌رسیم و علت العلل همه امراض و ناهنجاری‌های روانی بشر را که منشأ همه مفاسد اجتماعی است، انکار دوست دوست خواهیم یافت. این امر یگانه گوهر علم روانشناسی قرآنی و شیعی است. دوست دوست. 25. هر که تو را دوست دارد، اگر محبتش را برای سایرین هم بخواهی و آنان را هم لایق محبت بدانی، خودت مستحق آن محبت شده و وجود می‌یابی. زیرا محبت حق وجود است و وجود حق محبت است. بدان. 26. هر که دوستی و محبت را فقط برای خود بخواهد، از آن ساقط می شود، یعنی از وجود ساقط می شود، زیرا وجود را فقط برای خود خواسته است و این ممکن نیست، زیرا وجود امری ذاتاً وحدتی و توحیدی و جهان شمول است، یا همه با هم هستند و یا هیچ کس و هیچ چیزی نیست. پس خودخواهی عاطفی امری مطلقاً محال است، زیرا ضد وجود است، زیرا اصلاً خودخواهی ضد وجود است، چون اگر خدا فقط خود را می‌خواست، اصلاً نه عالمی بود و نه آدمی. 27. پس بدان که منکر دوست دوست ابلیس است و هر که این کار باشد ابلیسی است، یعنی آتشین و دوزخی، همانطور که حسد تماماً آتش است، یعنی حضور ابلیس در جان آدمی. 28. پس بدان که جهاد بر علیه بخل و حسد عاطفی، نبرد بر علیه ابلیس نفس و جهاد جهت به وجود آمدن و مستحق وجود داشتن است. 29. و بدان که بخل و حسد عاطفی که ذات هر بخل و حسدی است، علت العلل حسادت‌های مادی و اقتصادی و سیاسی و غیره است و لذا علت العلل همه دزدی‌ها و جنایات، چون انسان بخیل وجود ناپذیر و مبتلای به نابودی است و می‌پندارد با بلعیدن جهان هستی می‌یابد. این معنای ذاتی استکبار جهانی و امپریالیسم نیز می باشد. سی. اگر دل آدمی کانون حیات حیوانی و روحانی و ایمانی اوست که هست، قضایی جز محبت ندارد و به محبت زنده است و در صورتی میتواند این قضا را دریابد و هضم و جذب نماید که آن را برای دوست دوست هم بخواهد. خواهر و برادر و حبو و همکار و سایر مؤمنان همکیش. 31. پس زایع کردن حق دوست دوست، زایع کردن حق دل خیش و عین خودکشی است و منشأ همه ظلم ها و شقاوت های به خیشتن. ظلم نمی کنید الا به خود، بخل نمی ورزید الا به خود. قرآن. 32. محبت همچون روح و همچون وجود امری مطلقاً غیر قابل تجزیه و تقسیم است و لذا با محبت ورزیدن به مقداری بیشتر از مقدار محبت کم که نمی شود، بلکه برکت نیز می یابد، همانطور که خداوند در کتابش با هر خلقتی فتبارک الله می شود، یعنی افزون می گردد. 33. بنابراین کسی که به لحاظ عاطفی نسبت به خواهران و برادران و با دوستان خود حسد می‌ورزد، او در حقیقت خواستار محبت نیست، بلکه خواهان منافع دنیوی در رابطه با والدین یا استاد و پیر خویش است. زیرا اگر از محبت برخوردار می بود و می توانست آن را قلباً هضم و جذب کند، اصلاً دچار حسد نمی شد. پس حسد بزرگترین نشانه قحطی محبت است در جایی که محبت هست و او قدرت دریافت و جذبش را ندارد به دلیل ادا نکردن حق دوست دوست. در این معنا بسیار بیندیش که مهمترین راز شقاوت و ستم و امراض روانی بشر است. 34. کسی که به دلیل ادا نکردن حق دوست دوست دچار قحطی وجود می شود، تمام چشم و دلش به دنیا و مادیات است که گویی از طریق به دست آوردنشان وجود یابد و لذا از دیدن عالم و آدمیان در آتش حسد می سوزد و دیوانه می شود. و این است راز جنون و جنایت و شقاوت حاکم بر جهان مدرن که درمان و نجاتی جز روی کرد به مذهب امامیه و مکتب قدیر ندارد، که در آن پدری جز امام نیست و مادری جز همسر امام و خواهر و برادری جز مؤمنان. به راستی که فقط مؤمنان برادرانند. قرآن. 35. و این انسان دیوانه ی آتش بخل و حسد عاطفی که در نابودی جان می کند و خصم دوست دوست است، چون عاشق می شود یا ازدواج می کند، یک آدمخوار دیوانه است که آدمخواری آتشین خود را به عشق پنداشته است و اراده به مالکیت تمام عیار تن و روح محبوب خود را عشق معرفی نموده و جهت پنهان داشتن این اراده شیطانی مجبور به نمایش ایثار است، که البته جز غیرت چیزی برای ایثار ندارد و بدین گونه این به اصطلاح عشق در همان آغاز کارش با تمامیت خود در تضاد می افتد و یک جنون تمام عیار آغاز می شود که عاقبتش معلوم است. در حقیقت این عاشق می گوید جز مرا دوست نداشته باش، ولی با هر کسی که می خواهی باش. و این مذهب عشق ابلیسی این دوران است و این آخر عاقبت انکار دوست دوست در آخر الزمان است، که با ذره ای دوست داشتن و یا دوست داشته شدن درمان می شود. زیرا آدمی به میزانی که میتواند کسی را قلباً دوست بدارد، میتواند محبت کسی را هم قلباً دریابد. تلاش برای مصادره دربست محبت، تلاش برای از دست دادن محبت است. 36. کسی که میگوید فقط مرا دوست داشته باش و همه را دشمن باش و هر چه خواهی کن، مطلقاً از دوستی و محبت بیگانه است. زیرا کسی که کمترین بهره‌ای از محبت قلبی داشته باشد و آن را درک کند، به یقین می‌داند و می‌بیند که در محبت او هیچ کس دیگری نمی‌تواند سهیم باشد و یا آن را به سرقت برد. زیرا هر انسانی همانطور که دارای درجه ای از وجود است، دارای همان درجه از محبت و محبت پذیری است و مادون و ماورایش هیچ ارتباطی با او ندارد و هیچ تداخل و تشریکی ممکن نیست. و این یکی از اصول عرفانی توحید و عصمت ذات و وحدت وجود است. 37. همانطور که هر یک از موجودات و آدمیان در نزد خداوند جایگاه وجودی منحصر به فرد خود را دارند و این است که هر چیزی یک موجود بیتاست و این از قوانین بنیادی وجود و توحید و وحدت است و این درجات محبت است. پس محبت والدین به فرزندانشان هر یک منحصر به فرد خودشان است و هیچ فرزندی نمیتواند حق دیگری را بخورد و هیچ مؤمنی هم نمیتواند حق دیگر مؤمنان را در نزد خدا یا امام ضایع کند و یا به سرقت برد. 38. پس حسد ناشی از امور عاطفی و محبت و دوستی دال بر حماقت و جهل و بی‌معرفتی محض نسبت به محبت و دل است. زیرا مسئله مشهور بیشتر یا کمتر دوست داشتن کسی مسئله ذاتاً کاذب و خلاف حقیقت است. یعنی هیچ مادری نمیتواند فرزندی را بیشتر از فرزند دیگرش دوست بدارد و هیچ استاد یا پیری نمیتواند شاگرد و مریدی را بیشتر از سایرین دوست بدارد. اگر این معنا را فهم کردیم، بر ابلیس نفس خود تا ابد مسلط شده ایم و از کفر نفس خود رهیده ایم و از شقاوت و جهنم جان سالم به در برده ایم و عادل گشته ایم و از ظلمت جهل رها. 39. از آنجا که هر موجودی به مثابه پله ای از نردبان وجود است و منحصر به فرد خیش است، معنایش این است که جلوه ای از پرتو محبت وجود حق است در درجه خاص خودش. پس محبت هر کسی در دل یک انسان هم درست همین گونه منحصر به فرد خود اوست که هیچ کس دیگری نمیتواند از آن برخوردار باشد جز خودش. پس حسادت در محبت منشأ حماقت و علت العلل همه حماقت ها و شقاوت ها و کفر است. و انسان به میزان رعایت حق دوست از این حماقت و شقاوت و کفر نجات می‌یابد. 40. و اما تنها راه نجات عمومی از این کفر و حماقت و شقاوت و دوزخ این است که نسبت به هر کسی که احساس بخل و حسد داری به او نزدیک شو و با او تعامل و دوستی و درد دل و بلکه خدمت کن و در قبالش متواضع باش و از او طلب دوستی کن. یعنی همان کاری را بکن که ابلیس در قبال حضرت آدم نکرد و بانی کفر و دوزخ شد. و این کلام خدای را مستمرن با خود بخوان که آن که ایمان آورده و با اطرافیان خود به صلح و آشتی رسید، خداوند از برایش دوستی قرار می دهد. یعنی دارای امام می شود. زیرا دوستی را که خداوند برای کسی قرار دهد، دوست خداست. و اگر دستت به امامت نمی رسد، علتش آن است که دوستانش را منکری و عداوت می کنی. اگر بتوانی قلباً ذره ای محبت کسی را دریابی و یا کسی را دوست بداری، از آتش بخل رسته ای. 41. حال بگو که چرا خانواده و نژاد هر کسی شقی‌ترین دشمن ایمان اوست و چرا به قول قرآن همسر خصم ایمان است. زیرا خانواده و قوم هر کسی قلمروی از حیات اجتماعی و عواطف و محبت است که نسلن در نسل در طول تاریخ با دوست دوست جنگیده و این خصومت را نهادینه و تبدیل به فرهنگ و عرف و بلکه شرع نموده است و از مقدسات خود ساخته است. از غیرت وارونی زن نسبت به شوهر که اصل و اساس آن غیرتش نسبت به هر عاطفه‌ای است که شوهر به هر کسی دارد که در رأس آن خانواده شوهر است و کینه تاریخی عروس و مادر شوهر و خواهر شوهر از یک سو و ماجرای مادر زن از سوی دیگر. و می‌بینیم که پای ثابت این غیرت و جنگ با دوست دوست همانا زن است که معمولاً مورد محبت مرد خیش است و محبت مردش را تماماً و در بست فقط برای خودش می خواهد. و این نبرد نهایتاً به رابطه پدر و بچه هایش هم کشیده می شود و زن با ترفندهای نو به نو بین پدر و بچه ها نفاق و عداوت می افکند. و این است که شقی ترین دشمن ایمان در درون خانواده هم زن و مادر است. و بیهوده هم نیست که ابلیس هم از درب دل حوا وارد رابطه شد و عداوتش با ایمان هم واضح است، چرا که ایمان چیزی جز نور محبت خدا در دل بنده نیست. پس دشمنی با ایمان عین دشمنی با محبت غیر است. 42. انکار و اجابت با دوست دوست به زبان ساده، یعنی اینکه تو به غیر از من نبایستی به هیچ کس دیگری هیچ توجه و عاطفه و محبتی داشته باشی و هیچ کس دیگری هم نباید به تو توجه و محبتی داشته باشد. ذات کفر و ابلیسیت جز این نیست که آدمی را فقط از دوست داشتن محروم نمی کند، بلکه از دوست داشته شدن هم محروم می سازد. زیرا محبت کسی را فقط در صورتی می توان قلباً دریافت که محبت او را برای دیگران هم بخواهی و این قانون محبت و وجود است. 43. آدمی در قبال هرچه که دارد و به دست می آورد بایستی تزکیه شود و زکات دهد تا از عدمیت که همان منیت است پاک شود، یعنی از شرک پاک گردد. تزکیه و زکات تن عبادات است، مثل نماز و روزه. زکات تاریخ و دهر هم همان ذکر است. زکات غرایز تقوا است. زکات مال خمس و زکات مشهور است و صدقات و انفاق. زکات شهرت خدمت به مردم است. زکات علم تعلیم آن است. زکات دین امر به معروف و نهی از منکر است. و اما زکات و تزکیه دل که هسته مرکزی منیت است، از خود گذشتن و اطاعت بیچون و چرا از کسی است که تو را دوست دارد، که در محور این اطاعت بیچون و چرا همانا خدمت کردن و دوستی نمودن و تلاش برای دوست داشتن رقبا می باشد، که این را حبوپذیری می نامیم، که همانا خوب‌پذیری یا خداپذیری در رابطه منطوی است. وگرنه این محبت آدمی را عین ابلیس نموده و نابود می‌سازد. و این تلاش برای رسیدن به مقام دوست داشتن است، از جایگاه دوست داشته شدن، و این راز دوست دوست است. دوست داشتن کسی که محب تو را دوست دارد در حالی که تو محب خودت را دوست نمی داری و فقط محبوب هستی، یعنی محبوبیت خود را دوست می داری، یعنی خودپرستی، یعنی ابلیس صفتی. پس تلاش برای دوست داشتن دوست دوست تنها راه رهایی از ابلیسیت و عدمیت است و رسیدن به مقام دوست داشتن که وجود یافتن است. این ساده ترین بیان حق دوست دوست است که آدمی را به مقام دوست داشتن محبوبش می رساند و محبت دو طرفه می شود و از رخنه شیطان محفوظ می ماند. و جز این هیچ راه و روش دیگری برای دوست داشتن محب خود نیست. پس دوست دوست حق خود دوست است که اگر ادایش نکنی به اشد ظلم و شقاوت مبتلا می شوی و بالاخره این محبت را از دست می دهی. یعنی هیچ کس نمی تواند محب خود را دوست بدارد و دوستی را متقابل و عادلانه سازد الا از طریق دوست داشتن رقیب یا رقبای عاطفی خود در این دوستی. این است که خداوند فرموده: ای کسانی که ادعا می کنید مرا دوست می دارید، پس اولیای مرا دوست بدارید و اطاعتشان کنید. و هرگز نمی توان خالصانه انبیا و اولیا را اطاعت کرد الا از طریق یاری رسانیدن و دوستی کردن با سایر مؤمنان. 44. در حدیث قدسی به نقل از کلام خدا به رسول خاتمش در معراج آمده است که خداوند به پیامبرش فرمود: ای محمد، آیا می دانی به چه منظوری تو را به این مقام بالا آوردم؟ تو را به معراج نیاوردم الا این که حق دوست دوست را به تو بشناسانم. 45. پس بدان که زمین یک سر در ظلم و فساد و شقاوت فرو نرفته است مگر به دلیل پایمال کردن حق دوست دوست. یعنی کل این دوزخ روی زمین حاصل ادابت محبوب ها و معشوق ها با انتشار محبت است که محبت را تماما مصادره به خود نموده و آن را از دیگران باز داشتند و به همین دلیل خودشان از محبت ساقط شدند و دچار قحطی وجود گشتند و آنگاه دست به انتقام زدند بر علیه کانونهای محبت. یعنی هم محبت را منع نمودند و هم به اشاعه شقاوت پرداختند. زنان در قبال شوهرانشان، فرزندان در قبال والدینشان و نهایتاً شاگردان و مریدان در قبال اساتید و امامانشان و نیز برخی از مؤمنان در قبال پروردگارشان. و این استمرار مکتب ابلیس است. 46. مسئله این است که انسانی که محبوب واقع شد به ناگاه عالم و آدمیان را هوای خود می‌پندارد که مبادا این محبت را از او بدزدند و این همان وسوسه ابلیس است که محبت را فقط برای خودش می‌خواست و رابطه اش با پروردگارش را من تویی کرده بود و به هو یعنی او حق حیات نمی‌داد. و این نبرد با هو منشأ ابلیسیت و شقاوت است و نیز علت العلل حماقت. زیرا محبت که جوهری وجود است فقط در سمت خو جاودانه می شود و در حصار من می میرد. این است که دوست دوست پذیری را مترادف هوو پذیری خوانده ایم. هر که هوو را پذیرفت حق را پذیرفته است و مستحق محبت و جاودانگی گشته است. داستان ابراهیم خلیل با همسرانش سند تاریخی این حقیقت است و این تبیین عرفی و عرفانی دین فطری مردمان است، همانطور که خداوند در سوره روم فرموده که روی به دین حنیف ابراهیم نما و بدان که خداوند مردم را بر فطرت خودش آفریده است و این است دین پایدار در قیامت. ولی اکثر مردمان بر این حقیقت آگاه نیستند و بدین وسیله مردم بر فطرت خود آگاه و بیدار می شوند. 47. پس بر این اساس هر کس که هر رحمت و نعمتی را یافت و آن را برای دیگران هم خواست و برای رسانیدنش به دیگران جهاد کرد، خودش به حق آنچه که یافته نائل می آید. دین، محبت، ثروت، علم و معرفت، برسان تا برسی. 48. مبارزه با نفس خود در جهت احقاق حق دوست دوست تمامیت نبرد بر علیه ابلیس نفس است. خود این جانب در تجربه معنوی زندگیم و در مشاهداتم از افرادی که در غایت بدبختی به سویم آمدند و نجات یافتند بدون استثناء دیدم که فقط به خاطر عدم پذیرش این حق و مبارزه با آن دوباره ساقط گشتند. یعنی چون خودشان به رحمت و شفاعت حق نجات یافتند، دیگر چشم دیدن هیچ کسی را در این راه نداشتند، با آنکه اولین حقی را که به این افراد شدیداً گوش زد نمودم، حق دوست دوست بوده است. پس بنگر تا چه حد است کفر و شقاوت آدمی که در آگاهی کامل راضی به نابودی خود می شود تا مبادا کسی نجات یابد. بنده در این تجربه مادام العمر زندگی بود که به اسرار دین خدا و راز قدیر خم و فجایع و ادابت‌های بعد از آن آگاه شدم که در همه مذاهب الهی انکار حق دوست دوست به صورت انکار اولیا و اوصیا و مؤمنان منشأ همه انحرافات و نفاق‌ها بوده است که غایتش انکار امر ولایت و امامت است که قلمرو به دوستی خدا با خلق است، که این امر در عرصه غیبت امام تبدیل به مسئله و معمایی مضاعف گشته است، چرا که خود امام زمان دوست مطلق خداست. یعنی دوست دوست مطلق است و با غیبتش این حقیقت را جهانی ساخته است که با ظهور و تجلیش در دوستان خودش در سراسر زمین این حق را به میدان آزمونی جهانی گذاشته است. دوست 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 که این دوستان دوست دوست جز عرفا بر روی زمین نیستند که آینه تجلی دوست دوست می باشند و بدین طریق کل بشریت به این حق امتحان می شود و این همان امتحانی است که به قول علی هر کسی در آن سر بلند آید اهل ولایتش می شود، یعنی اهل دوستی می شود، دوستی با خدا. و این است تنها راه نجات از حماقت و شقاوت و عدمیت. و این امتحان به زبان فرهنگ عرفی بشر همان امتحان حبو پذیری است در قلمرو محبت و این بزرگترین امتحان دل است. 49. این سخن خود دوست دوست یعنی امام زمان است که کسی که امام ندارد بر همسرش حرام است. معنای دیگرش این است که رابطه قلبی بین دو انسان بدون یک دوست دوست یعنی امام محال است. یعنی هر من توی یک هو یا او می خواهد. این یکی از بزرگترین مکاشفات عرفانی بنده در قلمرو معرفت نفس محض بوده است که از راه غیر آیات و روایات حاصل شده است، ولی منجر به کشف بزرگترین حقیقت دین محمدی گشته است که امر امامت است و مصداق این کلام خود رسول خدا که زین پس فقط رهروان معرفت نفس به حقایق دین من نائل می آیند. 50. خلع و نفاق رابطه زناشویی عین خلع بین ذهن و دل هر فردی است که خلع بین ظاهر و باطن وجود است، زیرا ذهن آدمی آینه دنیا و ظواهر است و دل آدمی کانون غیب وجود است، همانطور که زن هم به مثابه جمال دل مرد است و مرد آینه ذهن و دنیای زن است. و خداوند در کتابش می فرماید خداست که بین دل و دنیای آدم حائل است. همانطور که ذهن و دل جز به نور امامی زنده به هم نمی رسند که خلیفه خداست، زن و مرد هم بدون او به وصال روحانی نمی رسند. یعنی خلع بین بود و نبود جز به نور دوست دوست تعیین نمی شود و آدمی بدون او یک بود نبودی است. مرده ای متحرک. 51. انسان به میزانی که قلباً توانایی دوست داشتن و ظرفیت محبت پذیری دارد، دچار بخل و اجابت عاطفی نسبت به عواطف دیگران نمی شود. مثلا زنی که دلی کمابیش زنده و محبت پذیر دارد و می تواند قلباً محبت شوهرش را دریابد و متقابلاً مهربانی کند، از عواطف شوهرش نسبت به اعضای خانواده و دوستان و نهایتاً پیر و امامش دچار بخل و اجابت نمی شود و اتفاقاً این عاطفه و محبت زناشویی در رابطه با اوهای دیگر به جریان می افتد و همه جویبارهای عاطفه تبدیل به نهری عظیم می شود که خود زن هم از آن برخوردار می گردد. یعنی محبت اگر حقیقی باشد در انتشارش برکت می یابد و افزون می گردد، نه این که کاهش یابد. ولی زنی که در قبال عواطف شوهرش نسبت به دیگران دچار بخل و بحران می شود، حراسش از این است که بی محبتی او به شوهرش رسوا شود در قیاس با محبتی که از دیگران در رابطه با شوهرش رخ می نماید. پس انکار و اجابت با دوست دوست در هر سطحی حاصل شقاوت و فقدان رحمت و محبت است که در چنین مواقعی فرد عاقل به جای انکار و اجابت به قدرت تقوا، شیطان نفسش را مهار نموده و به تعامل و خدمت همت می گمارد. دقیقا نسبت به کسی که وی را رقیب و هووی خود می داند که این بهترین موقعیت برای احیای دل به نور محبت است. و کسی که چون این موقعیتی را از دست می دهد، بزرگترین شانس و رحمت الهی را جهت زنده سازی و محبت پذیری دل خود از دست می دهد. 52. بزرگترین معضله و عقده هر زنی در قبال شوهری که وی را دوست می دارد این است که به وضوح می بیند که دل خودش اصلاً شوهرش را دوست نمی دارد و رضا نمی تواند رابطه محبانه ای با شوهرش برقرار کند، که همین مسئله منشأ تمام انکارها و مکرها و ولایت ناپذیری زن است که به این معضله در کتاب فریاد زن به تفصیل پرداخته ایم. ولی در اینجا اعلان می کنیم که تنها و تنها راه نجات زن از این بنبست و نفاق عاطفی که زندگیش را تباه می کند این است که حق دوست دوست را در رابطه با شوهرش ادا کند. یعنی تلاش کند با کسانی که به شوهرش عاطفه دارند تعامل و دوستی نماید، از خانواده شوهر تا دوستانش و به خصوص پیر یا امامش. 53. همین نفاق عاطفی در هر شاگرد و مریدی نسبت به استاد و پیرش نیز صد چندان شدیدتر حضور دارد که اگر علاج نشود موجب مالی خوریا و صدها سوء زن به امام می شود که نهایتش سقوط است، که علاج این درد بزرگ تعامل و خدمت و دوستی با سایر دوستان پیر یا امام است. و فقط از این طریق می تواند اونیز پیر و استادش را دوست بدارد که این سرآغاز هدایت است. و این همان کاری بود که ابلیس از آن ابا کرد، به دلایلی که قبلا ذکرش رفته است که مهمترین دلیلش قدمت است. 54. مسئله جفای در وفا و خیانت به خدمت و شقاوت در حق محبت و معذری همه جایی نمک به حرامی بشر نسبت به ولی نعمت خود که بزرگترین درد بی درمان بشر در تاریخ بوده است، جز ادای حق دوست دوست علاجی ندارد. یعنی دوست داشته باش و دوستی کن با کسانی که دوست تو را دوست می دارند، در حالی که تو او را دوست نمی داری. آیا این بزرگترین درد دل انسان نیست که پاسخش در مکتب قدیر است؟ 55. نبرد با قداست قدمت که همان تاریخ پرستی و دهر زدگی و خسران عصر است که اول متعلق به ابلیس می باشد، این است که قدیمی ترها بایستی جدید ترها را حمایت و یاری کنند، چه در راه دین و چه دنیا و چه عاطفه و محبت. نه اینکه با فلسفه چون من از قبل بودم پس هیچ کس حق ندارد در حریم من باشد، امکان حیات را از جوانترها و جدیدترها بگیریم. این ساده ترین بیان حق دوست دوست است. از این منظر بنگرید به بطن افکار و احساسات سلطه جویانه والدین نسبت به فرزندان و رفتار بزرگترها نسبت به کوچکترها و قدیمیترها نسبت به نورسیدگان در حریم خانه، جامعه، اداره، مدرسه، مسجد، خانقاه و غیره. 56. با اتکا بر فلسفه ابلیسی قدمت است که ابلیس خود را حق به جانب کرد تا از امر پروردگارش سرپیچی کند، که من 6000 سال است که عابد درگاهم، پس چرا این نورسیده را خلیفه کرده ای؟ او را سجده نخواهم کرد. و پدر ابراهیم خلیل آن همه آیات و بینات پسرش را ندیده انگاشت و توانست او را زنده در آتش افکند. و شیوخ پیر بنی اسرائیل توانستند عیسای جوان را بردار کنند و پارلمان سقیفه به خود این حق را داد که علی را به جرم جوانیش از ولایت و وصایت رسول کنار بگذارد. و هر پدر و مادری به خود حق می دهد تا با فرزندان خود هر چه می خواهد بکند و هیچ حقی را که برخلاف میلشان باشد نپذیرند، که همین جریان در کل جامعه بشری حاکمیت دارد. و بر حسب همین منطق ابلیسی است که خواهران و برادران بزرگتر هیچ حقی برای کوچکترها قائل نیستند و شاگردان و مریدان سابق برای مؤمنان نورسیده کمترین حق هدایت قائل نمی شوند. این همان کهنه پرستی و نژاد پرستی و عدم پرستی است، زیرا اتکایشان بر چیزی است که دیگر نیست، یعنی گذشته. و این واضح‌ترین نشانه بی‌رحمی و سنگدلی و شقاوت است. و بدان که خلق جدید که خلقتی هر آن و هزاران باره است، فقط حاصل غلبه بر این ابلیسیت است. یعنی یک مؤمن سالک در پذیرش و دوستی با هر مؤمن نورسیده‌ای بر خلق جدیدی وارد می شود و بدان که خلقت خداوند و حیات و هستی آدمی همواره جدید است. پس ورود هر مؤمن تازه‌ای برای اهل معرفت به مثابه رحمتی دیگر و روحی برتر و خلقتی بزرگتر است. و آنان که با این امر جدید خداوند ستیز می کنند از آغاز هم در راه دین و معرفت و هدایت نبودند و فقط در سودای دنیای خود به لباس دین و معرفت در آمده بودند. 57. مسئله این است که رابطه کامل دو جانبه نیست بلکه مثلث است، من، تو، او، و این همان ازواج ثلاثه در کتاب خداست. و نیز آیه نجوا که چون سه نفر راز دل در میان نهند چهارمی اوست، یعنی عشق حقیقی سه جانبه است و رابطه قلبی دو جانبه امری محال است. این محال بودن راز انهدام خانواده در آخر الزمان است که حتی فرزند را هم به عنوان عضو سوم رابطه پذیرانیستند. در این باب در کتاب خداشناسی اجتماعی به تفصیل سخن گفته ایم. 58. مسئله این است که وقتی کسی مورد محبتی قرار می گیرد، از هر نوعی که باشد محل نزول رحمت و هدایت الهی واقع شده است، بیان که هیچ کاری کرده باشد. یعنی این نزولی مطلقاً بی چون و چرا و بی علت و دلیل است که ربطی به این فرد محبوب ندارد و خدایی بودن امر محبت دقیقاً به این معناست. پس وای بر این فردی که در جستجوی چون و چرا و علتی در خودش برای این محبت باشد، مثل زیبایی، عظمت، صداقت، علم و ثروت، که این تلاشی برای منی کردن این محبت است و این عین واژگون کردن حق محبت است و انکار خداییت آن. زیرا محبوبیت برترین آرمان ذاتی هر بشری است و درست بر مبنای منی کردن محبت است که این فرد محبوب به خود اجازه می دهد که محب خود را تحت تصرف کامل خود درآورد و بنده خود سازد، زیرا خود را علتش می داند. پس بر محب خود واجب می شمارد که بندهش باشد و در غیر این صورت از او انتقام می ستاند. و این کل داستان زناشویی ها و نیز روابط عرفانی و معنوی است که به تباهی می انجامد، از همسرکشی تا امام کشی، که راه نجات از این نابودی حتمی معرفت در حق محبت و سپس رعایت حق محبت، یعنی اطاعت از محب و ولی خود و نهایتاً ادای حق دوست دوست می باشد. و این بزرگترین راز بدبختی بشری برای نخستین بار در این معارف گشایش یافته و راه نجات از آن معلوم گشته است. 59. تا زمانی که محبت یک طرف است، چه در روابط جنسی و نژادی و یا روابط ولایی و معنوی، امر و حق رابطه در فرد محبوب واژگونه و یا متهم و مشکوک و شیطان زده است. زیرا فردی که مورد محبت است خود را برتر از محب خود می پندارد، زیرا با خود می گوید این اوست که مرا اینقدر دوست دارد و من قلبن او را دوست ندارم، پس من بهتر و دوست داشتنی هستم. از همینجا واژگونگی و زلالت و شقاوت و توقعات ناحق شروع می شود. پس حق محبت جز در ادای اطاعت و حق دوست دوست محقق نمی شود و موجب هدایت نمی گردد، و بلکه این رحمت الهی وسیله زلالت و شقاوت و هلاکت می شود. و غایت این هلاکت و نابودی در محبت ولایی اولیا و عرفا رخ می دهد، که ابن ملجم مثال تاریخی این واژگونی است که خودش را امام پنداشت و امامش را گمراه دید و او را کشت تا مسلمین را نجات داده باشد. 60. محبت که نور هستی بخش بشر است، اگر حقش ادا نشود موجب سلطه شیطان و نابودی انسان است، که حقش این است که متقابل شود و قانونش اطاعت است، که سرلوحه این اطاعت سجده بر دوست دوست است. حق دوست دوست حق محبت و مهربانی است تا برترین رحمت خدا بر بشر تبدیل به حربه ای جهت اشد ستم و تجاوز و شقاوت نشود. 61. چرا خداوند از غیر خودش ظهور کرده است؟ و چرا این حق آشکار از وجود سرور انبیای الهی محمد مصطفی به تمام و کمال است؟ و چرا باز این نور محمدی از وجود ولی و وصی محمد صلی الله یعنی علی مرتضی آشکارتر است؟ و چرا این ظهور در فرزند آخرش محمد مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در حد مطلق و برترین تجلی است؟ چرا سلسله مراتب ظهور در ظرف زمین و زمان هرچه که ظاهراً از کانون حق دورتر می شود آشکارتر و کاملتر رخ می نماید؟ این همان حق دوست دوست است و دوست 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 و دوست 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 و این یعنی چه؟ چرا این نور هرچه از منشأ اولیه‌اش دورتر می شود نقدتر و دستیافتنی تر می شود؟ چرا نور اعلاء العلیین در درک اسفل السافلین نقد و حی و حاضر و ظاهر می گردد؟ این سر دوست دوست است که سر الاسرار عالم وجود است و به همین علت است که به قول قرآن کریم در سوره روم دین حنیف ابراهیم یعنی دین خالص در قیامت آخر الزمان محقق می شود در کل جامعه بشری و در پایان زمان و در دورترین حد از مبدأ آدم. 62. گویی هرچه از مبدع دورتر می شویم نزدیکتر می شویم، چرا که بر دایری وجودیم و جهان بر دو قوس نزول و صعود است و آخر الزمان عصر صعود است و ما بر نیمه دوم دایره در حال بالا رفتن و نزدیک شدن به نقطه صفریم و در حال رجعت و این دور دوست دوست است، دور ولایت و امامت. 63. و این است که مؤمنان آخر الزمان یعنی عرفا در نزد خداوند مقامی دارند که پیامبران گذشته بر آن قبطه می‌خورند و این به دلیل قدرت تجلی و ظهور حق است که به لحاظی همان ظهور نور رحمت و محبت خدا در درک اسفل سافلین دوزخ تکنولوژی است. پس بر شقی ترین قلوب نازل می شود این اشد نور، پس طبعا منجر به بروز اشد منیت و واژگون سالاری می گردد تا آنجا که فرد دریافت کننده خودش را با کانون محبت عوضی می گیرد که این غایت واژگونی است که جز در پذیرش فرد جدیدتری که بر این محبت وارد شده این واژگونی درمان نمی شود و این منیت ابلیسی شفا نمی یابد. زیرا یک فرد قدیمی در رابطه با کانون محبت خود همه یافته هایش را خودی و منی کرده و در رابطه با ولی خود کور و کر و لال گشته است که فقط در تعامل و تصدیق با یک مؤمن نورسیده این قول منیت را می‌بیند در آینه حضور هویت امامش در وجود این مؤمن نورسیده به مثابه دوست دوست. زیرا این فرد قدیمی اینک دیگر بالقوه دشمن دوست شده است و مدعی اوست. 64. بیان دیگر این است که هر عارفی ساربان یک کاروان سیر الالله در قلم رو به رجعت است. پس هر روز و ساعتی به حق نزدیکتر می شود و تغییر منزل می دهد. ولی قدیم ترها هر یک در همان منازلی که وارد شده اند مانده اند و یا به انتهای کاروان منتقل گشتند و از ابتدایش که ساربان است بسیار فاصله گرفتند. و یک دلیلش این است که از آخرین امر و روح امام خود غافلند و عموماً در همان امر و روح نخستینی که از امام خود یافته بودند جامانده و چه بسا همان را هم به نسیان سپردند. به همین دلیل سالکان قدیمی تر عموماً به یاد و خاطری نخستین ایام ورودشان به قافله به خواب می روند و در همان منزلی که به کاروان پیوسته به خواب رفته و جا مانده‌اند. هرچند که به لحاظ جسمانی در کاروان باشند. در اینجا دوست دوست به معنای جدید ترین فردی که به کاروان پیوسته و آخرین امر و روح ساربان را یافته، نماینده آخرین وضعیت کاروان و موقعیت الهی ساربان برای سایر اهالی این کاروان است. در حقیقت این نو رسیده که چه بسا تنها دوست ساربان است، مأمور بیدار کردن خفتگان این کاروان است که آخرین اخبار و موقعیت کاروان و راه و مخاطرات و نعمات پیش روی را به سایر اهالی غافله هشدار می‌دهد. پس هر که گوش دل به او نسپارد و دست به او ندهد و از خواب برنخیزد، در نخستین پیچ یا گردن جا بماند و یا از مسیر ساقط گردد. در حقیقت دوست دوست کسی است که در کنار ساربان و در رأس کاروان از نگاه رهبر خود راه را رصد می کند و اخبارش را به دنباله کاروانیان می رساند. پس کسی که دوست دوست را قلبن نماینده و چشم و گوش و زبان دوست نداند، قافله را می بازد و در بیابان تنها و سرگردان می ماند. و از آنجایی که مدتی را ساکن این قافله بهشتی بوده، طعمه ای بسیار لذیذ و تمیز برای گرگ های این بیابان است. زیرا مسیر کاروان هدایت در آخر الزمان سراسر از طبقات دوزخ می گذرد و همچون سفینه ایست که بر دریای آتش و خون موج می زند و به سوی ساحل نجات می رود. و این است که به قول علی علیه السلام، هر که گفت پس کی و کجا از کاروان جا می افتد. 65. پس در قلمرو به سیر و سلوک معنوی، تعامل و تصدیق و دوستی و اطاعت از دوست دوست به معنای همواره به روز شدن است و دچار دهر زدگی و نسیان نگشتن و از آخرین امر و روح الهی نازل شده برخوردار شدن و در همه حال همسو و همدل با امام بودن. 66. پس دوست دوست که در اصطلاحات عرفانی موسوم به پیر دلیل یا چراغدار و آیینه دوست است، به مثابه رسول دوست نیز می باشد، زیرا این سفری در ظلمات است. پس هر که در این قافله در خواب و نسیان نباشد، خودش را به نزدیکترین حد این چراغدار می رساند تا جلوی پای خود را بهتر ببیند. 67. دوست یا پیر به مثابه نور است و دوست دوست هم به مصداق نور علی نور است که همچون ماه در شب تار است، که البته نورش را از خورشید می‌گیرد، زیرا نگاه مستقیم به خورشید موجب کوری است. 68. احیاگران و برپادارندگان اصول و روح هر مذهب و مکتبی نو مؤمنان آن آیین هستند که یک بار دیگر بدون واسطه تاریخ از طریق فطرت و اتصال به رب یا رسول و امام مطلق آن دین ایمان آوردند. نه به واسطه سنت و تاریخ و روایت و وراثت و اخبار و آموزه‌های کتاب. و اینان عارفان هر مثلی هستند که جمله بر پادارندگان دین حنیف ابراهیم خلیل می باشند. و اینان در بالاترین رده هرم دوست دوست در جوامع بشری قرار دارند که فطرت از روح این بزرگان زنده است، به خصوص در آخر الزمان که هر کجا نور ایمانی دیده می شود متکی به روح عرفانی این دوستان دوست است. یعنی بدون روح عرفانی اطوار و آداب سنت دینی که از راه تاریخ آمده در دهان اژدهای مدرنیزم بلعیده شده و اخبار دینی در انفجار اطلاعات محو گردیده است. یعنی حتی بقای سنت و روایات دینی هم باقی به روح عرفانی این بزرگان فطرت است و بدون این روشنایی های روی زمین هیچ ارتباط و اتصالی به امامان و رسول خاتم صلی الله میسر نیست. اینان دوستان آن دوستان خدا هستند. 69. در کتصدیق و تبعیت از سلسله مراتب ولایت و دوستی در آخر الزمان از اهم واجبات دینی است که بدون آن گمراهی حتمی است. و این است که پیروان رابطه مستقیم با خدا در این دوران پیروان شیطان شده و آشکارا شیطان را می پرستند. هر که دوستی معتبر در دین و معرفت ندارد محکوم به گمراهی و شیطنت است. آن که دوست دوست ندارد اصلا دوستی ندارد و آن که دوستی ندارد دین ندارد. 70. امروز مؤمنی که در صراط المستقیم گام بر می دارد خدایی دارد و رسول خاتم و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و نایب زندگی امام و بالاخره دوستی که فیلتر و پالایشگاه شرک رابطه با این نائب است، هرچند که در ارتباط مستقیم با این نائب زنده باشد. نائبی که میتواند یک مرجع تقلید در دین باشد و یا پیر طریقت و یا تجلی از حقیقت در درجات. این است آن سلسله مراتب دوستی با خدا که همه انواع آفتها و شرکها و مکرها و توهمات و منیتهای این رابطه را در چندین مرحله تسویه می کند و دین خالص را ممکن می سازد. ای اهل ایمان، دین خالص را برپا دارید حتی اگر دو نفر و یا تنهایید که خدا شما را کافی است. قرآن. 71. پس دوست دوست لزوماً فقط کسی نیست که به تازگی بر قلمرو به دوستی وارد شده باشد، بلکه کسی است که فقط محبوب یک دوست قدیمی نیست، بلکه خودش هم این دوست را به عنوان پیر، استاد یا امام قلبن دوست می دارد و فقط مصرف کننده این محبت نیست. و این است نشان و میزان محبت برای سایرین که آیا فقط خود را دوست می دارند و یا مرادشان را هم دوست می دارند. که تشخیص این امر به خودی خود و بدون واسطه کسی که محب امام است ممکن نیست، زیرا غریزتا هر کسی که محبوب است میپندارد که خودش هم متقابلا محب خود را دوست می‌دارد. از آنجا که در قلمرو به محبت حقیقی هیچ من و منیتی از جانب پیر و مراد وجود ندارد، فرد محبوب یعنی مرید خودش را محب و عاشق می‌پندارد. حال اگر کسی پیدا شود که ولی خود را دوست بدارد، میزان محبت برای سایرین می شود و این است دوست دوست. یعنی آنان که با چنین کسی به انکار و جدال و عداوت پردازند در حقیقت فقط مصرف کننده محض محبت هستند. و خود نمی خواهند که دوست را دوست بدارند. اینان به محض رفع نیازشان تبدیل به دشمن دوست می شوند. از رابطه ای که فقط بر نیازهای دنیوی و نفسانی است، چون این نیازها رفع گردند، آنچه که می ماند انکار و عداوت است. چون این کسانی در واقع اصلاً طالب محبت دوست، یعنی پیر و استاد خود نیستند و فقط منافع شخصی خود را جستجو می کنند. و این است که با پیدا شدن یک دوست حقیقی که امام را دوست بدارد، ماهیت رابطه سایرین هم آشکار می شود که خود قیامتی از نفس آنهاست که برپا شده است، که شقاوت خود را می بینند که یا تصدیق و توبه می کنند و برای محبت جهاد می کنند و یا به انکار می پردازند و این محبت و هدایت را از دست می دهند و خود از اشقیا می شوند و در شقاوت خود باقی می مانند و کفری جزی نیست. و اگر دوست دوست میزان کفر و ایمان دیگران است، بدین دلیل است که محبت نور دین و ایمان و هدایت است و کسی که امامش را قلباً دوست دارد، خدا را دوست دارد. و این گوهره هدایت و سیر و سلوک عرفانی است و بدون آن نه ایمانی است و نه هدایتی. زیرا بدون چنین محبتی اطاعتی نیست. پس حرکت و سلوکی نیست.